با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب ارمیا، ادامه فصل 18. زمانی که خود را برای تهیه مطالعه و بررسی کتاب ارمیا آماده می کردم، مدتی را همراه همسرم به سفری رفتم و در نزدیکی محل اقامت ما امکانی را داشتم که در ساحل دریا قدم بزنم. در آن ساحل زیبا هزاران نوع متفاوت از صدف‌ها را کشف کردم. هرگز تصور نمی کردم که می توان در یک جا اینقدر صدف وجود داشته باشد. هر یک از آنها با مهارت و به زیبایی درست شده بود. خدا به طور شگفت انگیز هنر خود را در آنجا نمایان ساخته بود. همسرم کتابی در مورد صدف ها خرید و در طی این سفر نکات زیادی درباره صدف ها آموختم. روزی صدفی را در دستانم گرفته و به آن نگاه می کردم. صدف کوچک بسیار زیبایی بود. در همان زمان در حال آماده ساختن بررسی فصل 18 در کتاب ارمیا بودم و متوجه شدم که خداوند می‌خواهد پیامی به من بدهد. این صدف زمانی حیوانی کوچک بود که خدا با آن شروع کرد و در اطراف آن حفاظی نازک قرار داد و پس از مدتی صدفی را ساخت. با خود فکر کردم اگر خدا آن طراح بزرگ و هنرمند مدت زمانی را صرف کرد تا صدف کوچکی را در اعماق اقیانوس درست کند، پس در ارتباط با انسان امروز چه می کند؟ اکنون دوباره به آن اثر هنرمندانه کوزگر که در کارگاه او هستند نگاه کنید. آن گل را تحقیر نکنید. متاسفانه درباره آنچه قبلا در مورد آن گفتم، آن گل یک کیفیت و توانایی شکل گرفتن خاص دارد. دوست من، با احترام باید بگویم که کوزگر همین گل را می خواهد. او فولاد نمی خواهد، او روغن نمی خواهد، او صخره نمی خواهد، او گل می خواهد. او چیزی می خواهد که بتواند آن را با دستانش نرم کرده و به آن شکلی دهد که طرح‌ریزی کرده است. او در جستجوی یافتن گل است. خدا می خواهد در زندگی انسان عمل کند. ممکن است فردی اکنون بگوید بله، ولی در اینجا چنین مقایسه‌ای با انسان امکان پذیر نیست. فاصله بین خدا و انسان بسیار بیشتر از فاصله میان کوزگر و گل می باشد. ولی با این سخن موافق نیستم. در واقع خدا به انسان نزدیکتر است از فاصله‌ای که کوزگر با گل دارد. منظور من این است که آن تکه گل بر روی چرخ کوزگری که ارمیا در کارگاه کوزگر به ما نشان می‌دهد از خودش اراده‌ای ندارد، اما من و شما داریم. گل نمی‌تواند با کوزگر همکاری کند، اما من و شما می‌توانیم. قبلا از کتاب پیدایش نقل قول کردیم که خدا انسان را برای هدفی خلق کرده است. او انسان را شبیه خود آفریده است. او انسان را از نظر مادی و جسمانی از خاک زمین گرفته و خلق کرده است. سپس در او روح زندگی دمید و انسان موجودی زنده شد. انسان امروز اراده آزاد و اختیار برای انتخاب دارد و می تواند آن را تجربه کند. آن تکه گل چنین اراده‌ای ندارد. ولی من و شما یک اراده و آزادی داریم و می توانیم با کوزگر همکاری کنیم. اکنون می خواهم از کوزگر سؤالی را بپرسم. هدف تو چه بود که مرا بر روی چرخ کوزگری قرار دادی؟ چرا در زندگی من کار می کنی؟ چرا مرا تغییر می دهی؟ کوزگر، چرا این کار را با من می کنی؟ نمیخواهم بی احترامی کنم، ولی این سوالات فکرم را مشغول ساخته و میخواهم پاسخی داشته باشم. ای کوزگر، چرا با من چنین عمل میکنی؟ چرا در جستجوی من هستی؟ خب، به کارگاه کوزگر باز میگردیم. اکنون مرا با دقت پیروی کنید. من قصد و هدف رو کش نمی کنم، ولی نکته بسیار مهمتر از هدف خدا برای زندگیم را می آموزم. می فهمم که کوزه‌گر هدفی را دارد که برای من اهمیت بیشتری دارد. کوزه‌گر را در آنجا می بینم. او به طور جدی کار می کند. کارش برای او مهم است. او با آن تکه‌گل بازی نمی کند. این کار اوست. او وقتش را صرف می کند. او تمام توانایی و هنرش را برای کار کردن بر روی آن تکه گل استفاده می کند. دوباره به ارمیا فصل 18 آیه 3 الی 4 دقت کنید. برخواستم و به کوزه‌گری رفتم. دیدم که کوزه‌گر بر سر چرخ سرگرم کار است. ولی کوزه‌ای که مشغول ساختن آن بود به شکل دلخواهش در نیامد. پس آن را دوباره خمیر کرد و بر چرخ گذاشت تا کوزه‌ای دیگر مطابق میلش بسازد. دوست من، این یک بازی سرگرم کننده نیست. این یک کار فرعی برای کوزه‌گر نیست. این یک شغل اصلی اوست. این سرگرمی او نیست. این کاری نمی باشد که او برای وقت گذرانی یا مشغول ساختن خود انجام دهد. او می داند که چه کار می کند و این حقیقت به من آشکار می سازد که خدا امروز با من بازی نمی کند. او ما را مورد آزمایش و تجربه قرار نمی دهد. او هدفی دارد و دوست عزیز، این حقیقت به من تسلی و آرامش می دهد. دومین اصل بزرگی که در اینجا می بینیم این است که کوزه‌گر دارای هدفی است. به عنوان یک تماشاچی در کنار ارمیا ایستاده ایم و میگوییم او میخواهد چه چیزی بسازد. ارمیا به من میگوید نمیدانم، به او نگاه کن. تماشاچی در مدتی که مینگرد نمیتواند بگوید چه چیزی ساخته خواهد شد، ولی کوزه‌گر میداند. او طرح و نقشه ای دارد. او میداند چه کار میکند. گل از نقشه و هدف کوزه‌گر اطلاعی ندارد، اما دوست عزیز، روزی خواهیم دانست. هرگاه او ما را بر روی چرخ شرایط و پیشامدهای روزگار قرار می‌دهد، می‌خواهد کاری را به انجام رساند و تمام کند. او قصد و هدفی دارد. در مزمور 17 فصل 15 می‌خوانیم: اما من از دیدن روی تو است که سیر می‌شوم. هنگامی که بیدار شوم تو را خواهم دید، زیرا تو گناه مرا بخشیده ای. روزی من شبیه او خواهم بود. نامه اول یوحنا فصل 3 آیه 2 میگوید: بلی عزیزان، ما اکنون حقیقتا فرزندان خدا هستیم، گرچه هنوز نمیدانیم در آینده چه خواهیم بود، اما این را به یقین میدانیم که وقتی مسیح بازگردد مانند او خواهیم شد، چون او را همان گونه که هست خواهیم دید. یک صبح و طلوع زیبا خواهد بود. روز جدیدی آغاز خواهد شد. حقانیت خدا اثبات خواهد شد. خدا هیچ گناه و خطایی نداد وقتی اجازه داد که ما رنج و زحمت بکشیم. روزی در یک روز پرجلال و باشکوه خواهیم دید که کوزه‌گر قصد و هدفی را در زندگی من و شما دارد. دقت کنید که پولس چگونه در این رابطه در نامه به افسوسیان می نویسد. او فصل دوم را در نامه‌اش با سخنانی غم‌انگیز شروع می کند که قبلا آنها را نقل قول کرد. در افسوسیان فصل 2 آیه 1 می گوید: روزگاری شما نیز به علت خطاها و گناهانتان زیر لعنت خدا قرار داشتید و محکوم به مرگ ابدی بودید. اگر سخنان او در همین جا پایان می‌یافت، برای من دیگر زندگی معنا و مفهومی نداشت. ولی دوست من، هنوز چیزهای عالی در راه است. در افسوسیان فصل 2 آیه 7 می‌خوانیم: اینک خدا می‌تواند با اشاره به لطفی که توسط عیسی مسیح در حق ما کرده است، عظمت و عمق لطف و محبت خود را بر مردم همه قرون و اعصار نمایان سازد. در ایامی که خواهد آمد، در آنجا به نمایش گذاشته خواهد شد. ما آشکار خواهیم کرد که کوزگر با یک گل بیجان میتواند چه کار کند. تمام شکوه و جلال از آن اوست. چقدر عالی است که ظرفی در دستان آن استاد هنرمند باشیم. شخصیت کوزگر. در پایان اجازه دهید به شخصیت کوزگر توجه کنیم. این مهمترین و عالی ترین موضوع است. برای انجام این کار بایستی نگاهی دیگر به کارگاه کوزگر بیندازیم. به ارمیا میگوییم این کوزگر مرد مهربانی به نظر میرسد. ارمیا پاسخ میدهد همینطور است. او نمیخواهد به گل صدمه‌ای بزند. او میخواهد که گل تسلیم او باشد چون قصد دارد یک چیز عالی از او بسازد. به چهره کوزگر خیره میشوم. چقدر مصمم است. چقدر به آن تکه گل علاقمند است. با چه احتیاط و دقتی نسبت به او رفتار می کند. خدا چه کوزگری است اگر می توانستم کوزگرم را ببینم. اما کتاب مقدس می گوید که من نمی توانم خدا را ببینم. فیلیپ نیز همان سؤالی را کرد که من حتما می پرسیدم وقتی بر طبق انجیل یوحنا فصل 14 آیه 8 به عیسی مسیح گفت آقا خدای پدر را به ما نشان ده که همین برای ما کافی است. و خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 9 به او گفت فیلیپ آیا بعد از تمام این مدتی که با شما بودم هنوز هم نمیدانی من کیستم؟ هر که مرا ببیند خدای پدر را دیده است. پس دیگر چرا میخواهی او را ببینی؟ دوست من اجازه دهید اکنون با دقت به کوزگر نگاه کنیم. به پاهای کوزگر توجه کنید وقتی که او چرخ شرایط و پیشامدهای روزگار را میچرخاند. به دستان کوزگر نگاه کنید هنگامی که با مهارت هنرمندانه به طور مصمم و با ظرافت با مهربانی و محبت بر روی آن تکه گل کار میکند. به او به دقت نگاه میکنم. بر روی پاهای او اثرات زخم‌ها را می‌بینم و بر روی دستانش جای زخم‌های میخ‌های نمایان است. همه چیز در اینجا تمام نمی‌شود. در انجیل متی فصل 27 آیه 3 الی 10 می‌گوید اما یهودای خائن وقتی دید که عیسی به مرگ محکوم شده است از کار خود پشیمان شد و 30 سکه نقره‌ای را که گرفته بود نزد کاهن اعظم و سران قوم آورد تا به ایشان بازگرداند. او به آنان گفت من گناه کردم چون باعث محکومیت مرد بیگناهی شدم. آنان جواب دادند به ما چه؟ پس او سکه ها را در خانه خدا ریخت و بیرون رفت و خود را با طناب خفه کرد. کاهنان اعظم سکه ها را از روی زمین جمع کردند و گفتند شریعت ما اجازه نمی دهد پولی را که برای قتل پرداخت شده در بیت المال خانه خدا بگذاریم. بنابراین پس از بحث و مشورت قرار بر این شد که با آن پول قطع زمینی را بخرند که کوزگرها از خاکش استفاده می کردند و از آن زمین به عنوان قبرستان خارجی ها استفاده کنند که در اورشلیم می مردند. به همین دلیل آن قبرستان تا امروز نیز به زمین خون معروف است. این واقعه پیشگویی ارمیای نبی را به انجام رسانید که فرموده بود آنها 30 سکه نقره یعنی قیمتی را که مردم اسرائیل برای او تعیین کرده بودند برداشتند و از کوزگرها زمینی خریدند همان طوری که خداوند به من فرموده بود. در اینجا دو آیه توجه مرا به خود جلب می کند. در آیات 7 و 8 می گوید بنابراین پس از بحث و مشورت قرار بر این شد که با آن پول قطع زمینی را بخرند که کوزگرها از خاکش استفاده می کردند و از آن زمین به عنوان قبرستان خارجی ها استفاده کنند که در اورشلیم می مردند. به همین دلیل آن قبرستان تا امروز نیز به زمین خون معروف است. شاید آنها نمی دانستند که چه کار می کنند وقتی آن زمین را زمین خون نامگذاری کردند. اما امیدوارم شما به این نکته توجه کنید. این کوزه‌گر از هر کوزه‌گر دیگری عالی تر است. او خون خودش را ریخت تا بتواند به آن زمین رفته و آن تکه های شکسته و بیفایده را گرفته و دوباره آنها را بر روی چرخ کوزه‌گریش گذاشته و از آنها ظرفی دیگر بسازد. به تازگی با خانمی صحبت می کردم که یک خانواده از هم پاشیده و یک زندگی در هم شکسته داشت. آیا کار خدا با او به پایان رسیده است؟ آیا کار خدا با ما به پایان می رسد وقتی خطایی را در زندگی انجام می دهیم؟ نه، هرگز. کار او با ما به پایان نرسیده است، یعنی در صورتی که گل تسلیم او شود. تمام آن چه ضروری می باشد این است که گل خود را تسلیم کوزه‌گر کند. او تمام قیمت را برای آن زمین پرداخته است. آنجا زمین خون است. ممکن است به گذشته زندگی خود نگاه کنید و بگویید چقدر خطا و اشتباه دارم. فکر نمی کنم که خدا بتواند از من استفاده ای کند. اما دوست من، خدا امروز با همین تکه های شکسته و بیفایده کار می کند و او با شما نیز کار خواهد کرد اگر به او اجازه دهید. او تمام قیمت برای آزادی و نجات شما را پرداخته است. شما نمی توانید هیچ چیزی از خودتان برای او بسازید و من نیز نمی توانم. اما خدا می تواند ما را برداشته و بر روی چرخ شرایط و پیشامدهای روزگار در زندگی بگذارد و ما را تبدیل به یک ظرف با ارزش و پر از افتخار کرده و ما را به طور عالی شکل دهد. ما گل هستیم و او کوزه‌گر است. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 18 در کتاب ارمیا به پایان می‌رسد و اکنون به بررسی فصل 19 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب ارمیا فصل 19. موضوع اصلی این فصل عبارت است از علامت کوزه شکسته. در اولین آیه فصل 19 خدا از ارمیا می‌خواهد که کوزه ای را تهیه کرده و همراه با چند نفر از سران قوم و کاهنان به محلی رفته و پیام خدا را اعلام کند. در ارمیا فصل 19 آیه 1 الی 3 می‌خوانیم: روزی خداوند فرمود که کوزه ای بخرم و به همراه چند نفر از ریش سفیدان قوم و کاهنان سال خورده به وادی ابن حنوم در نزدیکی دروازه کوزه‌گران بروم و در آنجا پیام او را اعلام کرده بگویم که خداوند قادر متعال خدای اسرائیل چنین می‌فرماید: ای پادشاهان یهودا و اهالی اورشلیم، به پیام من گوش فرا دهید. چنان بلای هولناکی بر سر این شهر خواهم آورد که هر کس بشنود مات و مبهوت شود. وادی ابن حنوم در این زمان همان محلی است که در آنجا پرستش وحشتناک بت مولک انجام می شد. خدا پیامی جدی و هشدار دهنده به آنان می دهد. در ارمیا فصل 19 آیه 4 الی 5 می خوانیم: زیرا بنی اسرائیل مرا ترک کرده و این مکان را از کردار شرم‌آور و شرورانه خیش پر ساختند. مردم برای بت‌ها بخور می‌سوزانند، بت‌هایی که نه این نسل می‌شناخت، نه پدرانشان و نه پادشاهان یهودا. آنها این محل را به خون کودکان بیگانه رنگین کردند. برای بت بعل قربانگاه‌های بلند ساخته، پسران خود را بر آنها می‌سوزانند. کاری که من هرگز امر نفرموده بودم و حتی از فکرم نیز نگذشته بود. به خاطر انجام چنین کارهایی خدا می‌گوید که وادی ابن حنوم به زودی به نام وادی کشدارگاه نامیده خواهد شد. چون همانطوری که آنان کودکانشان را به عنوان قربانی برای بت‌های بعل و مولک کشتند، خدا نیز به دشمنان آنان اجازه خواهد داد تا آنها را بکشند و نابود کنند، همانطوری که در آیات 6 الی 9 می‌بینیم. بعد از اعلام این داوری سخت و شدید خدا بر روی مردم اورشلیم، خدا از ارمیا می‌خواهد کوزه ای را که همراه آورده در حضور شاهدان بشکند. در ارمیا فصل 19 آیه 10 الی 11 می‌خوانیم: آنگاه خداوند مرا فرمود که آن کوزه را در برابر چشمان همراهانم بشکنم و به ایشان بگویم که پیام خداوند قادر متعال این است. همان گونه که این کوزه خرد شده و دیگر قابل تعمیر نیست، بدین گونه اورشلیم و اهالی آن هم از بین خواهند رفت. تعداد کشته شدگان به قدری زیاد خواهد بود که جنازه ها را در توفت دفن خواهند کرد، چنان که دیگر جایی باقی نماند. پس از بازگشت از وادی توفت و یا وادی ابن هنوم، ارمیا به حیات خانه خداوند رفته و آخرین سخنانش را به آنان اعلام می کند. در ارمیا فصل 19 آیه 15 می خوانیم: خداوند قادر متعال خدای اسرائیل چنین می فرماید: تمام بلاهایی را که گفتم بر سر اورشلیم و شهرهای اطراف آن خواهم آورد، چون شما با سرسختی از کلام من سرپیچی کرده اید. او به آنان هشدار داد، از آنها درخواست کرد و التماس نمود، اما قلب‌های آنان نرم و پشیمان نشد. گل در مقابل دستان کوزه‌گر برای مدتی طولانی مقاومت کرده بود و کاملا سخت و بی‌مصرف شده بود. به زودی دشمنان می آمدند و آن ملت را تکه تکه کرده و در هم می شکستند. هر که در برابر خدای قادر متعال مقاومت کند، روزی داوری شده و خرد خواهد شد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.